بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث ما رسیده بود به فراز ششم. بحث کردیم که سابقه ذهنی پیدا میشه. بحث ما راجع به ماده و صورت و تشکیل جسم بود. خب نکات فراوانی گذشت اینها و این مطلب رو در فرازهای قبلی تثبیت کردیم که بین ماده و صورت تلازم هست. در نهایه اونا هم مطرح شده این بحث تلازم بودشون برم. سلام علیکم ورحمت الله، حال شما خوبه؟ در برم نه برم شرش شرش خواهش میکنم شرش میکنم. تلازم بین ماده و صورت که بحثای قبلی داشتیم که اینا متلازم هستن با هم دیگه، در این فراز ششم که از چند فصل قبل شروع شده بود این نکته مطرح شده که منشأ تلازم بین ماده و صورت چیه. بروز فراوانی مطرح شد و شعور مختلفی داشت که توضیح دادیم. این بحث رو تقریبا پذیرفتیم و این نکته تثبیت کردیم که سر تلازم بین انسان، سر تلازم بین ماده و صورت، علیتی هستش که صورت نسبت به حیولا داره. چون صورت نسبت به حیولا یک نوع علیتی داره و شریکت العله است، لذا بین ماده و صورت تلازم هست. الان در این فصل این نکته رو میخوایم بکنیم که این تلازمی که بین این دو تا هستش، وقتی شما میگید بین ماده و صورت تلازم است و اینا متلازمن، دیگه چه معنایی داره که بگیم یکی مقدم بر دیگری و علت دیگریه؟ اگر متلازمن پس با هم میشه، با هم میان و با هم دیگه هم میرن. تلازم معناش اینه دیگه، اگه یکی بره دیگری میره، اگه یکی بیاد دیگری هم میاد. تلازم معناش اینه. با فرض قبول تلازم بین ماده و صورت، علیت صورت نسبت به حیولا چه معنی داره؟ که در فصول سابق پافشاریتون بر این نقطه بود که صورت نسبت به حیولا علیت داره، حالا جزء علیت هست و بحثایی که داشتیم. اگر ما تلازم به اینا رو قبول کردیم، جوری که اثبات یکی موجب اثبات دیگری و رفع یکی منشأ رفع دیگری میشه، دیگه تقدم به علیت صورت نسبت به حیولا چه معنی داره؟ جناب ابن سینا از روی مثال توضیح میده، ولی حاجه خیلی قشنگ تقریر میکنه، میگه که این تلازم ما دو جور داریم. یه وقتی تلازم زمانیه، یه وقتی تلازم ذاتیه. بین ماده و صورت تلازم زمانی هست، یعنی با رفع یکی از در زمانی دیگری هم در همون زمان رفع میشه، با اثبات یکی در همون زمان دیگری هم اثبات میشه. اما ما قائل به تلازم ذاتی بینشون نشدیم، که قائل به تلازم زمانی بینشون شدیم. یعنی تمام مباحثی که بحث خوبیه در نهایت مطرح نشده، تمام بحثی که ما راجع به تلازم بین ماده و صورت داریم، میخوایم تلازم زمانی رو بین ماده و صورت اثبات بکنیم، نه تلازم ذاتی رو. اگه خواسته باشیم تلازم ذاتی رو اثبات بکنیم، این منافات دارد با علت بودن یکی و معلول بودن دیگری. ولی ما تلازم زمانی رو میخوایم اثبات بکنیم. تلازم زمانی می سازد با اینکه یکی به ذات مقدم بر دیگری باشه، هیچ تنافی بینشون نیست. این محتوای اصلی که خواجه پیاده میکنه، ابن سینا روی مثال پیاده میکنه، بحث حرکت دست و حرکت کلید و مقدار مطرح میکنه که یکی علت است و دیگری معلول. الان این علت و معلول تقارن زمانی دارن، تلازم زمانی دارن، به نحوی که اگر حرکت دست نباشه حرکت مفتاح هم نیست، اگر حرکت مفتاح نباشه حرکت دست هم نیست. رفع علت مساویست با رفع معلول، رفع معلول هم مساویست با رفع علت، طرفینیه. این تلازم تلازم زمانیه. این تلازم زمانی می سازد با تقدم ذاتی یکی بر دیگری، و اونم تقدم حرکت دست است بر حرکت کلید و مفتاح، منافاتی نداره. در بحث هم همینجوریه، هیچ مشکل ایجاد نمی‌کنه که ما بین ماده و صورت تلازم قائل بشیم. تلازم به معنی این که اثبات یکی اثبات دیگری میاره، رفع یکی رفع دیگری میاره، تلازم قائل بشیم. ولی با این حال برای یکی باز تقدم قائل بشیم، چون که این تلازم ها و اون تقدم ها در دو مسیره. تلازم ها از حیث زمانه، تقدم از حیث ذات رتبتن، رتبتن مقدمه. هیچ تنافی نیست که تلازم ذاتی با علیت یکیه، تلازم زمانی. اون آقا بحث میکرد، میگفت چجور ما دو چیز رو با هم متلازم میدونیم؟ متلازم اصلا یعنی اینجوری، یعنی با هم، هم باز یکی رو مقدم بر دیگری میدونیم. مشکلی که این آقا پیدا کرده اینجوریه، خالی چی جواب میده؟ میگه این مشکل در کجا جا پیدا میکنه؟ در تلازم ذاتی. اگر ما بگیم دو چیز تلازم ذاتی دارن، البته چون چیزی معنا نداره مگر در مثلا معلول علت ثالثه اگه بشه درستش کرد، اگر بگیم دو چیز تلازم ذاتی داره با اینها یکی بر دیگری مقدم از ذات، این تنافیه. ما که در اینجا این حرف نزدیم که، ما در اینجا گفتیم ماده و صورت تلازم زمانی دارن. ما میخوایم بگیم هیچ زمانی نمیشه ماده باشه بدون صورت، صورت باشه بدون ماده. نکته قشنگیه، یعنی در نهایی این تذکر داده نشده که تلازم بین ماده و صورت چه جور تلازمیه، تلازم زمانی چه جور تلازم، توضیح ندادن این رو. الان ما اینجا برای ما روشن شد که این تلازم، تلازم زمانی هست.
قطع مانت مثل بزنیم که من اصلا چه مشکلی هست داریم ما به بین دو چیز تلازم ذاتی هست و علیت هم اصلا
تلازم ذاتی یعنی چی؟ این دو تا ذات با هم هم این باشه، یعنی نسبت به هم دیگه یکسان هم در تقدم و تأخر نباید فرق کنه. تلازم ذاتی هم یعنی رتبه ذاتشون یکسانه. تلازم ذاتی به این معناست، بله، یکسانی رتبهشون.
این معنی که اگر این باشه،
نه نه، این که میشه تلازم زمانی، این میشه تلازم زمانی. درسته راجع به ذاتش میگم، ولی منظور از ذات رتبه، یعنی این توضیحی که ما میدیم، مثلا میگیم این و اون تلازم زمانی دارن، یعنی که هر وقت این است اون است، هر وقت اون هست این هستش. شما تلازم ذاتی به این گرفتید، اینو میگیم تلازم زمانی در بحث ما. تلازم ذاتی در مرتبه ذات، در مرتبه این که الف هست به هم هست، در مرتبه ای که به هست الف هم هست، یعنی ذات هاشون با هم تلازم دارن، نه از حیث زمان، از حیث رتبه. میتونید بسیار چیزی تفسیر بکنید، بسیار چیزی تفسیر بکنید. مثلا همون تلازم وجودی رو دو جور میتونید معنا بکنید، یه وقتی تلازم به حسب رتبه وجود، یه وقتی تلازم به حسب زمان وجودشون. مثلا معلول و علت تلازم وجودی دارن از حیث زمان، نه از حیث رتبه وجودی. حالا باز نگاه بفرمایید، عبارت رو پیاده کنید. الفصل السادس لال اشرون، یعنی فصل 26، شاید سجلی ها ظاهرا عنوان نداره، یعنی فصل ها شماره نداره، ولی شماره داشته باشه در مراجعات بعدی و اینها راحت تره. الفصل همه این کار کردن، حتی اوائل غرینه آوردیم برای اینکه خود فرق، خود خاجه، همه این قائل هم که اینا فصل، فصله و شماره باید داشته باشه، هرچند خود شیخ نزد. الفصل السادس و الاشرون وهمون و تنبیهان، دیگه این اصطلاحات که میدونید، وهمون و تنبیهان. او لعلک تقول، یک شبهی قبلا مطرح شده، شاید تو اینجوری بگی در اینجا، یعنی یک اشکالی رو بخواید مطرح بکنید، با فرض اینکه ما فرض سوم رو قبول کردیم، از میان چهار فرضی که در فصل 19 گذشت فرض سوم قبول کردیم که صورت نسبت به حیولا علیت دارد به نحو شریکت الاله، به نحو جزء الاله. همین است که همین نظر مشهور بین حکما که مولا صدر هم میپذیرند. او لعلک تقول، شاید که شما اینجور بگید، لما کان کل واحد منهما یرتفع الاخر بالرفعه فکل واحد منهما کل آخر فی التقدم و التأخر. شاید شما اینجوری بگید که هر یک از این ماده و صورت برداشته میشه دیگری به رفع اون یکی، ماده برداشته میشه به رفع صورت، صورت برداشته میشه به رفع ماده. اصلا تلازم یعنی همین، تقریبی که خواجه کرده، اصلا تلازم یعنی همین. شما در مباحث قبلی اثبات کردید بین ماده و صورت تلازم است. تلازم یعنی چی؟ یعنی رفع یکی منشأ رفع دیگری میشه. خب اگر اینجوریه، فکل واحد من هما کل آخر که تقدم و تأخر، پس هر یک از این دوتا، این ماده و صورت، مثل دیگری در تقدم و تأخر. نمیتونیم بگیم یکی مقدم یکی مؤخره، چون تلازم دارن با هم دیگر. ابن سینا اینجوری جواب میده، والذی یخلصک من هذا اصل نحققه، همینجوری دارم میخونم، والذی یخلصک من هذا اصل نحققه، اون چیزی که تو رو خلاص میکنه از این اشکال، یک اصل، یک قاعده، یک قانونیه که الان ما میخوایم تحقیقش رو پیاده بکنیم. خب اون اصل چیه که مشکل رو حل میکنه؟ و هو ان العله، اصلا بحث ماده و صورت و اینجزا رو بذار کنار، کلا نسبت به علت، نسبت بین علت معلول چجوریه؟ نسبت بین علت معلول به تقریر خواجه تلازم زمانی دارن با تقدم ذاتی علت بر معلول، هیچ مفاهیمی هم با هم دیگه نداره. و هو ان العلت، و اون اصل اینه که علت که در اینجا چی باشه؟ مثلا صورت، اما ما مورد کار نداریم. و هو ان العلت که حرکت، همینجوری که میکنم اصلاح بشه، که حرکت یده که بالمفا اذا رفعت، بابام خط زده بشه، اونایی که اگه ندرسه جلده که ایچه مال ما چهار جلدی اینجوریه، که حرکت یده که بالمفا اذا رفعت رفع المعلول، که حرکت المفتا. علت، علت مثل چی؟ مثل حرکت دست تو کلید را، اینکه با دست کلید حرکت بدی، این علت اذا رفعت وقتی برداشته بشه معلول هم چی میشه؟ برداشته میشه. خب معلول چیه؟ معلول در بحث حرکت مفتا میشه حرکت خود مفتا، دست مفتا حرکت بده علت، خود مفتا حرکت بکنه میشه چی؟ معلول. خب علت اگر بره معلول هم میره، توجه کنم از رتبی. و اما المعلول فلیس اذا رفعت رفعت العله، اینجوری نیست که اگر معلول رفع بشه در رتبه بعد از او علت هم رفع میشه. یعنی تلازم زمانی هست، میخواد اینجا از حیث رتبه مشخص بکنه، از حیث رتبه وجودی کی اگر بره کی میره؟ علت بره معلول میره. اینجور نیست که از حیث رتبه وجودی معلول اگر بره علت بره، با اینکه تلازم وجودی بینشون هست، تلازم خارجی زمانی بینشون هست. فلیس رفع و حرکت المفتاح و الذی یرفع و حرکت یدک و امکان معه، و امکان معه همون تلازم زمانی که خواجه توضیح میده، خواجه خیلی مختصر توضیح میده ولی نکته رو گفته. فلیس، با این توضیحی که ما دادیم، بنابراین رفع حرکت مفتاح اونی نیستش که بردارد یرفع، رفع حرکت مفتاح، برداشتن حرکت مفتاح، این برداشتن، این برداشتن حرکت مفتاح بر نمیدارد حرکت دست تو رو، درسته دیگه؟ رفع معلول منشأ رفع علت نمیشود. و امکان ما، هرچند زمین رو بزنیم به رفع حرکت مفتاح، معهول بزنیم به رفع حرکت دست، هرچند رفع حرکت مفتاح به همراه، یعنی تلازم زمانی داره، به همراه رفع حرکت دست است، ولی اندر رتبی مقدم نیست. پس ببینید بین معلول و علت تلازم زمانی هست ولی تلازم ذاتی نیست، یعنی یکی ذاتاً مقدم بر دیگریه. بل یکونو انما امکن رفع و ها لعن العلت و هی حرکت و یده که کانت رو کرد. پس رفع معلول منشأ رفع علت نمیشه، بلکه اگر میبینید شما میتونید معلول رو بردارید چون که در رتبه قبل چی؟ علت برداشته شد. بل انما، بل یکونو انما، بل همانا، بل یکونو انما یا انما امکن رفع ها، همانا ممکن شد رفع حرکت مفتاح، تا رو بزنید به حرکت مفتاح که معلول باشه. اصلا چی باعث شد که ما بتونیم معلول رو برداریم؟ لأن العلت، با خود میگه علت که چی باشه؟ و یه حرکت رو یده کرد که همون حرکت دست تو باشه، اون چون برداشت شد ما میتونیم رفع معلول رو ببینیم. بسیار. و هما عن الرفعین معن به زمان، اما با همه این احوال شما میبینید این دو تا رفع، یعنی رفع معلول و رفع علت، از نظر زمانی با یکدیگر معیت دارن، تلازم زمانی هستن، تلازم زمانی هست ولی تقدم ذاتی یکی بر دیگری، و این هیچ منافاتی نداره. و رفع العله متقدمان علی رفع المعلول بذات، این دو تا رفع زمانن یکی هستن ولی رتبتن و ذاتن یکی نیستن. رفع علت تقدم دارد بر رفع معلول به ذات، از حیث ذات نه از حیث زمان. کما فی ایجاب بی هما و وجود دی هما، سجلی ها نمیدونم چیزی داره ولی مالا ما که اشکال داره، ایجاب بی هما و وجود دی هما، مالا اینجا داره؟ همچنان که در ایجاد دو تا ایجاد این علت و معلول و دو تا وجود این علت و معلول است. یعنی در جنبه رفع ما بحث کردیم، در جنبه ایجاب هم اینجوری دیگه. درسته که ایجاب علت و معلول یا وجود علت و معلول معیت زمانی دارن، ولی تقدم ذاتی با کیه؟ با ایجاب علت است، با وجود علت. البته فرق ایجاب و وجود اینا رو که میدونید در سلسله علیه اینا همه به اعتبار با هم فرق میکنن که ایجاب و وجود و وجود و وجود از همه اول که میاد امکان هم جو میاد، احتیاج و امکان هم جو میاد تا آخر، یعنی اون سلسله دیگه نهایی هم خوندی. بسیار. و اما فصل 27 هم هنوز ادامه فراز ششم هستیم که از فصل 19 شروع کردیم. هر کرده است علت هست نسبت به حرکت مفتاح. البته این یک مثال معمولیه برای علیت هست که همه جا معمولا میزن، و الا ما در فلسفه خوندیم که اصلا نظام این علیت در عالم ماده وجود نداره و اینها همه معداته برای اینکه اون علت حقیقی این معلول حقیقی رو وجود بیاره. توجه کردی؟ و الا در عالم ماده ما علیت نداریم، اینا همه معدات و مثلا رفع موانع و ایجاد زمان و تدریج و قضا و اینها هستش تا اون علت حقیقی افاضه وجودی بکند و این کلید حرکت بکند. توجه کردید؟ حرکت کلید رو اگه یک امر وجودی بولی بشه در نظر بگیرید، حالا هر نوع وجودی تدریجی هست شما در نظر بگیرید، علت حقیقیش غیر از عالم ماده هستش. هرچه اینا معدات هستن آماده میکنن، مفیز وجود نمیتواند عالم ماده باشه، چون که میدونید خب این دست هم که مادیه، درسته؟ اگه بالاتر نبریم اون کلید هم که چیه؟ مادیه. هر دو از در رتبه وجودی چی هستن؟ یکسان هستن. نمیشه از دو چیزی که از در رتبه وجودی یکسان هستن یکی افاضه وجودی بشه به دیگری، این معنی نداره. قطعا باید مفیز وجود یه چیز دیگه بگیریم، هرچند از این کانال داره پیاده میشه، هرچند با این معدات، با این رفع موانع، با این تحقق شرایط به همسال من دوش نمیدونم دارم اگه این بود که بیش
در
همین
مثلا ماده
و
صورت
مثلا در ماده و صورت همین بحثی که پیاده کردیم خب
هر کنون این که آیا وان تقدم
تقدم وجودی داره
درسته،
همین که میگیم فعل همیشه بر قوه تقدم داره، صورت همین حالت داره، منتها جزء علت شریکت علت صرف، نه به معنی تمام علت، اونم شریکت علت با یک معنای خاصی. عرض کردم تفاوت بین فرض سوم و فرض دوم یا نمیشه گذاشت و به نظر در نهایت برمیگرده به آلت و واسطه، ولی آلت واسطه ای که اون صورت و ما آلت واسطه است، نه صورت متشخصه. و اما فصل 27 هم، فصل 27 هم عرض کردم که هنوز ادامه ما فصل 19 هم هستیم. در ادامه فصل 19 هم که شقوقی مطرح شد، تو این فصولی که در پی داشتیم فرض اول و فرض دوم و فرض چهارم باطل کردیم، فرض سوم رو قبول کردیم، یک سری لوازمی داشت که تا حالا گفتیم، رفع اشکالات بود که انجام دادیم. در این فصل میخواد چیکار بکنه؟ در این فصل میخواد تصریح بکنه این مطلب رو که اون چیزی که در عالم عنصریات مطرح است در عالم اخلاق هم مطرح است، مطابق نظام طبیعیات قدیم در عالم عنصری صور مرتب چی هستن؟ متبدلن، هم صورت جسمیه و هم صور نوعیه. اما در عالم فلکیات در اخلاق نه صورت جسمیه متبدل میشود و نه صورت نوعی متغیر میشه. گفتیم توضیح دادیم که صورت جسمیه چرا متغیر نمیشه اونجا، چون خرق و التیام در اونجا مطرح نیست، یعنی اتصال و انفصال در اونجا مطرح نیست. و چرا صور نوعی تبدیل نمیشه؟ به خاطر اینکه صورت فلکی همیشه لازمه همون توازن داره با اون ماده‌ای که هیولایی که در اونجا مطرح است. صورت فلکی هیچ‌وقت عوض نمیشه مطابق بحثی رو که این آیون داشتن. شیخ الان در این فصل میگه که ما تا اینجا دیگه گفتیم تصریح نکردیم که این بحث در عناصر است یا در اخلاق است، هرچند اشاراتی داشتیم، گفتیم توضیح میدادیم. مثلا فصل 20 اختصاص داشت به این که صورت نسبت به هیولا چه حالتی داره فقط در عنصریات. فصل 21 عام بود، هم در فلکیات بود و هم در عنصریات بود. اینجوری داره دیگه این نقطه تصحیح میکنه، میگه اون طوری که ما تا حالا گفتیم و در بحث عناصر راحت پیاده میشه، بدون که در بحث فلکیات هم پیاده میشه. یعنی در بحث فلکیات اجسام فلکی اونجا هم خود فلک هم کواکبی که در فلک هستن، هر دو تا مورد بحث کلا فلکیات، در اونجا هرچند صورت متبدل نمیشه، نه صورت جسمی و نه صورت نوعیه، ولی کیفیت تلازم هیولا و صورت در اونجا هم به همین شکله. یعنی در اونجا هم ما نه فرض اول قبول داریم، نه فرض دوم قبول داریم، نه فرض چهارم قبول داریم، فقط فرض سوم رو میپذیریم که صورت نسبت به هیولا شریکت الله است. خیلی اشاره میکنه، خواهی مدار بیشتر توضیح میده. الفصل السابع و العشرون، فصل 27، تزنیبان. از خود اسمش هم معلوم است که دنباله مباحث قبلیه. یجب ان تتلطف من نفسك و تعلم ان الحال فی ما لا تفارقه صورته فی تقدم سوره هذه الحال. سجدی ها چون که عبارت ها تیکی تیکی هستش، عبارت مرد ازاد از سرین که دوستان از قبل جدا بکنن که در عبارت راحت باشه. مال ما چون جلدی ها همه را آورده بالا راحت میده، متنش جدا شده است. حالا تزنیبان، یجب ان تتلطف، واجب استش که تلطف سر به خرج بدید، یعنی یه مقدار ذکاوت به خرج بدید، دقت بکنید، تلطف سر بکنید. من دیگه این خواجه شیخ اینجوری میگه، من دیگه این بحثا رو در فلکیات پیاده نکردم یا اشاره ای کردم، خیلی تفصیل وارد نشدم. واجبه که تلطف سر، تلطف سر بکنی و بدانی که وضعیت ان الحالت، وضعیت فیما لا تفارقه صورته، در اون جایی رو که مفارقت نمی کند، مفارقت نمی کند صورتش، درسته؟ در عالم عناصر و عنصری یا صورت مفارقت می کنه ماده را، هم صورت جسمیه و هم صورت نوعیه. اما در کجا هستش که صورت اون جسم رو، جسم فلکی رو هیچ وقت مفارقت نمی کنه؟ یعنی در حقیقت هم حیولا رو مفارقت نمی کنه، در افلاکه. پس این روشن بود فیما لا تفارق و صورتو، یعنی در افلاک. پس واجبی که تلطف سر به خرج بدی و بدانی که وضعیت در عالم افلاک، فیما لا تفارق و صورتو، در عالم افلاک فی تقدم سوره، در اینکه صورت مقدم است بر هیولا و صورت شریکت الاله تکنیزی به هیولا، حاضر الحال همین وضعیتش که ما وضعیتش که ما در عالم عناصر پیاده کردیم. خواجم همین رو دیگه چیزی بیشتر از این نداره، فقط بعد از فرماشات یعنی تفاوت بین این بحث و بحث های قبلی رو هم فرقی یکی رو مثلا نشون اضافه می کنه. نکته خاصی تو شهر وجود نداره که توضیح داده باشه. بسیار. از این فراز ششم ما گذشتیم، میرسیم به هفتمین مطلب در نمط اول. ما اینا رو فرازبندی کردیم که بعدا در مطالعه مشکل نداشته باشیم، یعنی دقیقا بدونیم چه مطالبی در نمط اول مطرح شده، یعنی این فرازها با اسمی که برای ما گذاشتیم جداگانه در اول نمط گذاشته بشه، بعدها با یک مرور کوتاه بر اون فهرست خلاصه‌ای که در واقع میکنید تمام مطالب نمط یادتون بیاد که بحث راجع به چی بوده. مثلا 35 6 تا فصل داره، ولی اینها فرازبندی که بشیم ببینیم که فرازهاش قابل نیست که تو ذهن انسان بمونه. فراز هفتم، ما تا اینجا هرچی بحث کردیم راجع به ذات جسم بود، آیا ذات جسم بسیط است یا مرکب است، این رو دو جور بحث کردیم. مثلا ذات جسم آیا مرکب است از اجزای صغار صلبه، چندین فصل راجع به این نکته بحث داشتیم که نفی اجزای لایت جزا کردیم. خب حالا که ما مثلا در حکما معتقد شدیم که ذات جسم از حیث اجزای صغار صلبه بسیط است نه مرکب، آیا اجزای تحلیلی هم نداره؟ گفتیم چرا اجزای تحلیلی داره و اونم مرکب از ماده و صورت. مخالف هایی در این قسمت هم هست، مثلا شیخ شاکر خیلی مخالف این نکته هست. شروع کردیم به اثبات هیولا و توضیحات راجع به هیولا، بعد صورت و بعد تلازم بین اینها رو توضیح دادیم و بعد منشأ تلازم رو در این فراز اخیر گفتیم. تمام اینها مباحث داخلی جسم بود. الان از این فصل تا آخر نمط تقریبا مباحث خارج از جسم مطرح میشه، لوازم، احوال، خصوصیات، مباحث خارج از جسم میخواد مطرح بشه. مثلا در این فراز هفتم که میخوایم شروع بکنیم راجع به مقادیری که پیرامون جسم مطرح هستش، احکامی از اون رو داره توضیح میده. مثلا سطحش، خطش، اگر نقطه توش هست اینا رو توضیح میده، کیفیت ارتباط بین اینها رو میخواد روشن بکنه. فراز هفتم راجع به اینه، یعنی احکام مقادیری که در اطراف جسم مطرح هستش، احکام مقادیر جسم، حالا هر جور احکام مقادیر جسمانی هر چون میخواد در نظر بگیرید، حالا فصل تمام کردیم میتونید عنوان بهتری براش انتخاب بکنید. بسیار خوب، چند تا مطلب در این این فراز هفتم، یک فصل هم بیشتر نداره، همین فصل 28 راجع به همین فراز هفتم فقط بحث میکنه، ولی چند تا مطلب توش خوابیده. ما تک تک مطالب رو توضیح میدیم و پیاده میکنیم. اولین مطلبی که مطرح است که برای شما اصطلاحاتش رو جای دیگه هم خوندید اینه که جسم به اعتبار جسم تعلیمیش، خب میدونیم ما دو جور جسم داریم، جسم طبیعی و جسم تعلیمی، قبلا مفصل بحث کردیم. خب جسم طبیعی به لحاظ جسم تعلیمیش درسته؟ این جور چیزا میتونه توش مطرح بشه، سطح، خط و نقطه، اینا میتونه توش مطرح بشه. خب چی در جسم مسئله سطح مطرح میشه؟ اون وقتی رو که این جسم رو ادامه بدیم تا منقطع بشه، درسته؟ این جسم طبیعی به لحاظ جسم تعلیمی وقتی ادامه بدیم منقطع بشه، تمام بشه، این نقطه پایانیش میگیم چی؟ سطح، درسته؟ نقطه پایانیش میگیم سطح. حالا بعدا توضیح میدیم که هر جسمی حتما سطح خواهد داشت، برخلاف خط و نقطه ممکنه خط نداشته باشه، ممکنه هر سطحی منتهی به خط نشه، ممکنه هر خطی منتهی به نقطه نشه، ولی هر جسمی بالاخره منتهی به سطح خواهد شد. سطح نقطه پایانی جسم است، یعنی از ناحیه جسم که میخوایم مسئله رو تمام بکنیم به سطح منتهی بشه، اینو میگیم سطح. بسیار، حالا اگر ما بخوایم یک سطحی رو تمام بکنیم، اون نقطه پایانی و انقطاعش رو میگیم چی؟ خط. درسته؟ ما خوندیم در نهایت اینا مفصل خوندیم. و اگر بخوایم یک خط رو ادامه بدیم، اون نقطه پایانیش میگیم چی؟ نقطه. به تعبیری که در کتاب‌های دیگه خوندیم، جسم تعلیمی عبارت است از آن در واقع شکلی رو که دارای ابعاد سگانه است، طول و عرض و عمق. درسته؟ سطح عبارت است از اون مقدار و اون کمی رو که جسم تعلیمی اینجوریه، یعنی در واقع جسم تعلیمی اون کمی هستش که 3 بعد داره. سطح عبارت از اون کم متصل قاره رو که چی؟ امتداد پیدا میکنه در دو جانب، یعنی طول دارد و عرض دارد، دیگه عمق نداره. توجه کردید؟ عمق نداره. این خیلی دقت بکنید، این سطحی که ما میگیم سطح فلسفی مند، این عمق نداره اصلا، و الا این سطحهایی که ما معمولا در زمین میگیم اینا همشون جسم تعلیمی هست. مثلا این ما نباید دیگه سطح، این جسم تعلیمیه، چون که یک عمق داره، ولی اینکه این عمقش مثلا برای ما محسوس نباشه. اون سطح فلسفی منظور ماست که فقط طول داره و عرض داره و عمق اصلا نداره، این میشه سطح. و اما میپردازیم به خط. خط رو اینجوری تعریف میکنم، میگن خط عبارت چیزی که از یک جهت امتداد داره و فقط مثلا طول داره، نه عرض داره و نه عمق داره. نقطه چیه؟ نقطه اونی هست که نه طول داره، نه عرض داره و نه عمق داره. نقطه این نقطه‌ای که ما مثلا یه در روی مثلا تخته سیاه، این خود چیه؟ سطحه، نقطه فلسفی ریاضی، در حالی که پایان خطه که خواجه معنا میکنه، جایی دیگه خوندید شما که صاحب وضع هست، صاحب اشاره حسی هست، اما در پرتاب خط. اگر خط نباشه نقطه قابل اشاره حسیه نیستش، نمیشه اشاره حسی کرد. خب در مطلب اول اینا رو فقط توضیح میده تا یعنی هاش بپردازیم به مطلب بعد.
هر
سطحی خط نداره. حالا میرسیم. الفصل سامن و الاشون، فصل 28 تنبیهان. عرض کردم این فراز هفتمه از بحثی که بحثایی رو که ما در سلسله بحثایی که در نمط اول داشتیم. الجسم ینتهی به وسیله، نگاه میفرمایید بعدم تو شهر شما با خواجه این جسم جسم تعلیمی گرفته، ولی به نظر ما با قرینه عبارتهای بعدی میرسیم. واقعا عبارت بعدی، این جسم طبیعی است به لحاظ جسم تعلیمی. توجه کردید؟ جسم طبیعی است. بعدا مطالعه میفرمایید، نظر خودتون پیدا میکنید، ولی قرآن الان میاد در ادامه داریم. جسم طبیعی است. اصلا بحث ما راجع به جسم طبیعی بود تا حالا مباحث داخلی جسم طبیعی رو پیاده کردیم، حالا میخوایم مباحث خارجی رو پیاده بکنیم. حالا جسم طبیعی به لحاظ اینکه تلازم دارد با جسم تعلیمی، این جور چیزها اطرافش مطرح است، سطح و خط و نقطه و اینا مطرحه. درباره الجسم ینتهی به بسیطهی و هو قطعه. بسیط، کلمه بسیط اطلاقات متعدد داره. یکی از اطلاقات بسیط یعنی سطح، یکی از اطلاقات بسیط چیه؟ عنصر. یکی از اطلاقات بسیط چیه؟ این غیر مرکب. توجه کردید اینها اطلاقات متعدد که در بسیط هست. بعضی از بزرگان اینا رو جمع آوری کردن که مثلا بسیط چند تا اطلاق داره. اینجا منظور بسیط سطحه. الجسم ینتهی به بسیطه، جسم تمام می شود به سطحش. و هو قطعه یعنی این سطح نقطه انقطاع جسمه، قطع جسمه، پایانه جسمه. والبسیط، بسیط منظور چیه؟ یعنی سطح. والبسیط ینتهی به خطه. بسیط کجا تمام میشه؟ به خط تمام میشه. بسیط به نقطه تمام نمیشه، بسیط به خط تمام میشه. و هو قطع، یعنی این خط، زمین رو به خط بزنه، و هو یعنی این خط قطع اون بسیط است، پایان اون بسیط، انقطاع اون بسیط. روشن بود. خب والخط ینتهی به نقطه تن، و خط هم اگر بخواد پایان بپذیره به چی پایان بپذیره؟ به نقطه پایان بپذیره. و یه قطع، یعنی و این نقطه، نقطه انقطاع خطه. این تمام خیلی راحته. یه عبارت شرح هم اگه مفصله و بحث های فقه رو اینا رو آورده چیز مهم نیست، همه نگاه کردم نقطه خیلی خاصی نداره. بسیار خوب، این مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم کیفیت تلازم بین جسم و سطح. کیفیت تلازم جسم و سطح، دو تا نقطه رو تو این مطلب دوم داریم. اما ما مطلب دومیم، دو تا نقطه رو میگه. یکی این که جسم و سطح همیشه با هم، یعنی هیچ جسمی ندارید که به سطح هم منتهی نشود. این یک نکته. نکته دیگه اینه که حالا که سطح همیشه با جسم هست، یعنی آیا تو ذاتش دخالت داره؟ یعنی جسم به لحاظ ذاتش مستلزم سطح نمیگه؟ نه، سطح تو ذات جسم دخالت نداره. بلکه چی؟ بلکه جسم به لحاظ این که متناهی هست منجر به سطح میشود. به تعبیر دیگر اگر سطح تو ذات جسم بود، ما نمیتونستیم جسم رو تصور بکنیم مگر با تصور سطح، در حالی که اینجور نیست. ما میتونیم جسم رو تصور بکنیم بدون سطح، سطح تصور بکنیم بدون چی؟ جسم. اینا قابل انفکاک هستن. حتی شاهد میاره جناب اسلام، حتی بعضی ها قائلن که جسم غیر متناهیه. اونایی که قائلن جسم غیر متناهیه، این اصلا جسم سطح نداره دیگه. جسم کل، جسم کل ما میتونیم جسمی داشته باشیم که اصلا سطح نداره، لذا تلازم بین جسم و سطح اصلا میشه قائل نباشن. بله، ما چون در مباحث قبل دارم فراز دوم بود، چون در فراز دوم اثبات کردیم تناهی اجسام را، تناهی ابعاد را، چون جسم متناهی هست لازم دارد سطح را، نه جسم به لحاظ ذات خودش. پس ما دو نقطه در این مطلب گفتیم در ارتباط بین سطح و جسم. خب در ارتباط بین سطح و جسم، اولا سطح مقوم ذاتیات جسم نیست. خب حالا این نقطه هم یه داخل بنده بگم، این که میگیم سطح داخل ذات و ذاتیات جسم، کدوم جسم مد نظره؟ جسم طبیعی مد نظره، نه جسم تعلیمی. چون جسم تعلیمی متشکل است از این سطوح. توجه کردید؟ حالا نگاه بفرمایید، جسم طبیعی سطح لازمه اویه. از چه جهت سطح لازمه جسم طبیعی؟ از جهت اینکه جسم طبیعی متناهیه، و الا اگر متناهی نبود هیچ وقت این ذات مستلزم سطح نبود و سطح رو در پی نداشت. حالا عبارت رو بکنیم، نکات آسونیه باید اینو داریم، سرعت بیشتری بکنیم. والجسم یلزمه سطح لا من حیث تتقوم جسمیته به، جسم جسم لازم دارد سطح او را، یعنی ملزوم سطح، سطح لازمه اوست، و الجسم یلزمه سطح. پس ارتباط بین جسم و سطح اما مشخصه، ارتباط جسم و سطح چیه؟ توازنه. هر جو جسم هست سطح هست، سطح هست جسم هست. و الجسم لاغر از یک طرف که میتونیم قائل بشیم، یعنی از طرف جسم که قطعیه، سطح هم اینجوری اگر خارج در نظر بگیریم اینجوری ممکنه یه وقتی مثلا سطح ریاضی تو ذهن در نظر بگیرید میشه مجرد از جسم کرد، ولی الان بحث ما از این طرفه. ترازمه هایی گفتم اصلاح بشه، خود عبارت هم اینجوریه، یلزم ها سطح ها، یعنی جسم که داریم حتما سطح داریم، ولی جسم ها یلزم ها سطح ها لا من حیث تتقوم و جسمیت رو به، نه از این جهت که جسمیت این جسم متقوم است به سطح، نه نه اینجور از این جهت نه، بل من حیث یلزم ها تناهی بعد کونهی جسمن، بلکه از این جهت که تناهی لازمه یه جسم است، چون جسم یکی از لوازمش تناهی استش، تناهی به ما چی میده؟ سطح میده. بعد که اون جسم، یعنی در جسمیتش دخالت نداره، بعد از اینکه این جسم جسم شد، چون متناهی هست لذا سطح داره و مسطح هست. سطح داره مسطح میگم نه یعنی در مقابل خوروی بودن، نه مسطح یعنی دارای سطح. بعد که اون بسیار از جایی مشکل هست بفرد، فلا کونه زا سطحن ولا کونه متناهیان امرون ید خلوفی تصورهی جسمن. پس بنابراین فلا کونه زا سطحن، این که جسم دارای سطح باشه، ولا کونه متناهیان و این که جسم متناهی باشه، امری نیستش که داخل در تصور این جسم باشه، این که جسمه تصور هی جسمن، در اینکه ما تصور بکنیم جسم جسمه، آیا سطح دخالت داره؟ زا سطح بودن دخالت داره؟ متناهی بودن دخالت داره؟ نه. فلا کونه زا سطحن ولا کونه متناهیان امرون یدخل فی تصور این جسم جسم. روشنه بولد دیگه؟ خب و لذالکه ای شاهد دار میاره و به همین خاطر هم هست، و لذالکه قد یمکن قومن ان یتصوروا جسما غیر متناهی، و به همین خاطر امکان دارد قومی را که تصور بکنن جسم غیر متناهی را، برای دیگه چون این نکته اینجوریه لذا برای بعضی ها این امکان پیش میاد که جسم غیر متناهی فرض بکنن، که اون گران همه قایل نه اینجوری. پس بین جسم و سر اینجوری نیست که جسم لازم داشته باشه از درونی درون ذاتی نسبت به سر، اینجوری نیست. و لذالک قد یمکن قوما ان یتصوروا جسما غیر متناهی الا ان یتبین لهم امتناع ما یتصورونه، تا اینکه بعدا روشن بشود برای این عده، برای این قوم، امتناع آنچه را که تصور کردند. اون چیزی که تصور کردند چی بود؟ غیر متناهی بودن عالم جسم. خب شیخ قائل به چیه؟ به امتناع غیر متناهی بودن عالم جسم. میگه به همین خاطری که بعضی ها فکر کردن عالم جسم تا بی‌نهایت پیش میره، به همین خاطر نگاه کنید این نکته چیه؟ نکته اینه که متناهی بودن و سردار بودن در ذات جسم نیست. بزن میگه و جسم رو تصور کرد ولی نه تناهی داشته میگه نه سرد داشته باشه. به همین خاطر همین آقایون همین تصور کردن، بهشون این امکان دست داد که این کار رو بکنن، تا اینکه بعدا ما برایشون از ناحیه دیگه امتناعش رو اثبات بکنیم از ادله ریاضی گرفتیم. ماده و صورت و اجزای داخلی و ایلوستا اگر قائل باشیم به منطق ارسطویی، اگر نقد زیبایی داره شیخ اشراق و اون هستش که این اجزای ماهوی که شما میگید اصلا هیچ دخالی در تصور شی نداره، تعریف مفهومی قائله که شاید در جاتوری که بحث خیلی بحث زیبایی الان خیلی دنبال میکنن این قضیه رو. ما در فرهنگ متعارف منطق و فلسفه خودمون میخونیم که اجزای شی بدیهی هستن برای شی، مثلا اجزای شی میگن بدیهی هستن، ایشون میگن نه ارزشی که گفت بدین اعتماد با کشف بشه استدلال بشه برهان بیاره بیاره اینقدر باید بحث بکنید شما تمام اجزایی که در داخلش ممکنه بدیهی باشه، یعنی این نکته تلازم نداره که اجزای شی بدیهی هستن برای شی، اثبات جزء برای خود شی ما قبلا هم همیشه میگفتیم چی اثبات شی برای خودش بدیهیه و اثبات اجزاش هم برای ذاتیش هم برای بدیهیه، ایشون با این نکته مخالفه که اجزای شی برای خودش بدیهی باشه چی گفت بدیهیه خیلی و الان خیلی طرفدار داره لاغل تو منطقه های جدید. ایشون قالو تعریف مفهومی میگه اون چه که در مفهوم شیخ خابیده اثباتش برای شیخ بدیگیه، همون چیزی که در ذاتش از حیث خارج خوابیده. ما چه میدونیم انسان چیه؟ با چقدر تلاش بکنیم تا بفهمیم انسان چیه؟ مفهوم لغوی. یعنی مثلا تو انسان چی خوابیده؟ حالا دیگه بحث فراوان کردن. الان که بحث زیاد کردن، شخصا خیلی بحث نکردن. خیلی بحث کردن که در مفهومش چی خوابیده. این خودش کار علاقه فیلی که سر از این خیلی من همین بحث هایی خیلی آسون ما میبینیم تو معنای انسان چی خوابیده؟ آیا این دست و پا اینا خوابیده؟ آیا دست و پا رو بزنیم دیگه انسان نیست؟ اونقدر بحث کردن که حساب نبان آیا یه چیز مبهمی توش خوابیده؟ کشتاره؟ روی همه اینا تطبیق میگه؟ خیلی بحث شده در مباحث زبانی کلام مطرح. ولی بالاخره شیخ اسلام میگه اون چی که اثباتش برای شیء بدیه مباحث مفهومی، مثلا شیر، فامیلیش اسد، چه چیزی بدوها تو ذهنتون میرسه همونا براش بدیهیه فقط. نه اینکه بگیم مثلا حیوانیت، مثلا مفترس بودن، حالا این چیزی که البته لوازمش ما داریم میگیم، مثلا ذاتش میشه که تو ذاتش خوابیده میشه میدونیم چه خبر این ذاتش چیه. مثلا توجه کنید یکی از تفاوت‌ها بین منطق اشراقی و منطق مشروعی هست. خب این تمام شد و اما میرسیم به سعد. الان وقت تمام شده، پس الان نگاه کنید تا اینجا چیکار کردیم. در مطلب اول جسم رو، سطح رو، نقطه رو و خط رو معرفی کردیم. در مطلب دوم ارتباط بین جسم و سطح رو مشخص کردیم که چیه. حالا میرسیم به ارتباط بین سطح و خط که چه جور ارتباطی دارن. آیا هست همینجور مثل این که جسم لازم داشت سطح را، آیا سطح هم لازم دارد خط را؟ که میفهمان نه، میشود ما سطحی داشته باشیم که خط نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت.